أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. امروز 38/96 است. در رابطه با داعش مطالبی رو خدمت دوستان عرض میکنم. ببینید، ما در سال 95 یک کنفرانسی رو در مجتمع آموزشی امام خمینی داشتیم که عنوان بحث بررسی ایدئولوژی تفکری داعش از درون بودش، که مطلبش تو سایت ها رفتش و البته سخنرانی تصویریش هم موجوده. 1 ساعت و 45 دقیقه اون مبحث بود. مبحث پیرامون این بود که داعش اصلا چرا پدید اومد و اینها به دنبال چه هدفی هستن. خب خیلی مهم هستش. و یه نکته دیگه که توی اون کنفرانس مورد بحثمون بود این بود که توجیه داعش از جنایتی که میکنه چه چیزی هستش، که ما اونجا با بررسی دونه دونه مباحث این رو به این نتیجه رسیدیم. اون چیزی که ما از بیرون جنایت میدونیم برای داعشی ها و بد میدونیم، اونها برای مخاطبین خودشون بسیار خوب جلوه میدن. اون چیزی که ما از بیرون داریم راجع به اونها قضاوت میکنیم، بله ما از بیرون میگیم بده، ولی اونها برای مخاطبین خودشون توجیهات بسیار راضی کننده ای دارن، که من جمله مثلا اون بحث سوزاندن خلبان اردنی رو وقتی که ما باز کردیم، از بیرون میگیم اینا چقدر جنایتکار هستن، یه دونه خلبان رو اومدن تو قفس کردن بعدش هم سوزوندن. ولی تو اونجا، تو اون مستندی که مستند 30 دقیقه‌ای که خود داعش بیرون داده بود در رابطه با چرا ما باید این خلبان اردنی رو بکشیم، اونجا اومده بودن گفته بودن یه خلبانی هست، تو اون مستند نشون میداد که مردم مشغول زندگی بودن و یک خلبانی میاد بمبارون میکنه، بیمارستان خراب میشه، خانه سالمندان خراب میشه، بچه یتیم میشه، پدر یه خانواده میمیره و و و. خب یه خلبانی که میاد همچین جنایتی میکنه، وقتی که حالا از زبون اونها داریم میگیم، وقتی که تیر غیبی خدا میخوره و او گرفته میشه، جزای اون خیلی بیشتر از این هستش که سوزانده بشه. اون بمب انداخته کلی آدم رو سوزونده، بمب انداخته خونه کلی از مردم رو خراب کرده. جزا رو حتی اگه بخوایم قصاص هم بکنیم، او یک بار، او چندین بار باید تو این دنیا سوزانده بشه، کشته بشه، تو قفس برده بشه، خونه رو سرش خراب بشه، آوار بیاد و و. منتها این دنیا ظرفیت نداره، ما به یک بار قناعت میکنیم. این چیزی هستش که داعش داره میگه و مخاطب وقتی که حرف کامل اونها رو میشنوه میاد با قبول میکنه. ما در اون بحث خودمون، یعنی دارم میگیم که اون چیزی که ما از بیرون راجع به اونها تصور میکنیم، از درون برای مخاطب خودشون اونها حرفایی دارن قابل قبول. و اونجا گفتیم اونها به دنبال ائتلاف بزرگ مسلمانها به پرچمداری وهابیت هستش، یعنی وهابیت که صاحب حکومت هستش و صاحب قدرت رسانه‌ای و قدرت مالی هستش. هر تفکری هم اینطوریه، میخواد قدرت و سیطره قدرتی خودش رو، حکومتی خودش رو گسترش بده. و همان چیزی که ما در رابطه با ظهور آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف داریم، اونها به یه نوع دیگه ایش در رابطه با یک قیام جمعی و برپایی حکومت اسلامی دارن، همان چیزی که ما در رابطه با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف داریم و همان چیزی که ما در رابطه با برپایی حکومت توسط شیعیان داریم، که اجمالش این است، این هم تو کتابهاشون ما در آوردیم، چون من 30 کتاب از سوریه آوردم به ایران و بررسی کردیم و مطالب مختلفی اومدیم و تولید کردیم، من جمله همون فیلم اسیری در دستان داعش. تو یکی از کتابهای اونها اومده بود، عنوان داشته بود که اگر خداوند متعال دین رو میاره و ما مأمور به برپایی دین هستیم و برپایی دین بدون تشکیل حکومت نمیشه، پس ما مسلمان ها تکلیف داریم که قیام بکنیم و حکومت رو تشکیل بدیم. تازه در رابطه با تفکر غیر شیعه برای برپایی حکومت حتی با قیام به سیف، اون طرف وضعیت خیلی راحت تر هستش، چون اونها میگن هر کسی که قیام با شمشیر قیام بکنه میتونه امام بشه. ما امامت رو، این مفهوم رو براش قبول نداریم. امامت منصوص من الله هستش و البته ما که اعتقاد داریم در دوران غیبت آقا امام زمان هم شیعیان میتونن بیان این کارو بکنن. اون طرف وضعیت خیلی راحت تر هستش، اونها حتی قائل به عدالت هم نیستن، میگن حتی اگه یک نفر انقدر ظرفیت در وجودش بود که میتونست قیام بکنه و حکومت اسلامی برپا کنه، تکلیفش از این کارا انجام بده و بقیه مأمور به اطاعت از او هستن. بحث اینه تا زمانی که این تفکر وجود داره، اصل و ریشه تفکر وجود داره، دوباره ما میتونیم و منتظر هستیم که همچین اقداماتی صورت بگیره. و شما میدونید که این جریان یعنی برپایی حکومت، شما اگر تاریخ نگاه بکنید، محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود، این دو وقتی که یک نفر جریان فکری دینی و یک نفر قدرت سیاسی رو، این دوتا با هم یک زوج میشن، سه بار شکست میخورن تا بعد عربستان میاد شکل میگیره. حالا در رابطه با داعش هم دقیقا این هست، البته قضیه داعش بسیار پیچیده تر از اون قضیه هستش، قضیه شکل گیری عربستان که حالا اون جای بحث خودش رو داره که اینها تونستن عثمانی، امپراتوری عثمانی از بین بره، ولی یک حکومت با رویکرد وهابیت بیاد و ایجاد بشه. لذا چون اصل این تفکر باقی هست، یعنی ما امروز که صحبت میکنیم از داعش که آخرین مرکز اونها که تو بوکمان هستش به آزادسازی منجر شده، اما تفکر اونها برپا هستش، تفکری که باعث شد داعش پدید بیاد، اون تفکر با قوت خودش هست و ما تو سنگرهای اونها دیدیم که اینها کتابهای بسیاری بین، حالا به اصطلاح خودشون، مجاهدین خودشون اومده بودن پخش کرده بودن و قبل از پدید اومدن داعش اینها سریالهای مختلفی، کتابهای مختلف به زبونهای مختلف در میان ملل مختلف اومدن پخش کردن تا بتونن ائتلاف بزرگ مسلمانها رو شکل بدن برای برپایی خلافت اسلامی. آیا با از تصرف در آوردن بوکمان، آیا این تفکر زیر سوال رفت؟ نه، این تفکر زیر سوال نرفت، این تفکر هنوز به قوت خودش باقی است. لذا ما باید منتظر فعالیت رسانه‌ای وهابیت و نظام سلطه باشیم. اینها در صدد هستند که داعشی خطرناکتر، قدرتمندتر، پیچیده‌تر، با اشتباه تیمتر، با گستردگی بیشتر، با جذب بیشتر، با سرعت عمل بیشتر شروع کنن انجام دادن تا بتونن به اون هدف نهایی خودشون برسن، که حالا اسلامی که با نظام سلطه و با ظالم هیچ مشکلی نداره، البته اظهار میکنه ما با ظلم مشکل داریم و میخواییم با ظلم جنگ بکنیم. اون صحبت هایی که ما بین خودمون انجام میدیم در رابطه با داعش، اگرچه که برای خود ما این مطالب یک مطالب 100% هست که دیگه هیچ جواب نده، ولی وقتی که میریم صحبت های اونها رو بررسی میکنیم، میبینیم اونها حرف دارن واسه گفتن، اونها صحبت دارن برای گفتن. تا زمانی که مغز متفکرین اونها جواب داده نشن، اینم نیست که شما فکر بکنید که پشت سر داعش هیچ مبانی فکری و مغز متفکری وجود نداره، این اشتباهه. این رو رسما من میگم، این اشتباهه. وقتی که ما دشمن خودمون رو کامل نشناسیم، هیچگاه نمیتونیم نسخه نجات بخش برای اونها بدیم. که الان ما مثلا بیان بگیم بابا داعشی اگه عقل داشتن که اینطوری نبود، اگه فکر داشتن که اینطوری، اونها برای کارهای خودشون برنامه ریزی میکنن و میدونید حالا از سال 90 به این بر کل دنیا رو اومدن به چالش کشیدن و آثار و تبعات کارهایی که کردن تا سالهای سال قابل پاک شدن نیست و جزء تاریخ شد. این جزء به تاریخ شد که حالا غربی ها با اون خباستی که دائما دارن دائما میتونن استفاده بکنن از این قطعه تاریخی. لذا ما به زودی شاهد این خواهیم بود که داعش و این تفکر با نقاب جدید وارد میشه. اگه کسی فکر کنه تموم شد، اشتباه میکنه این قضیه. شما گروه های تروریستی که در این چند سال اخیر بودن، مثلا طالبان، جنگوی یا القاعده یا جاهای دیگر رو اگه شما نگاه بکنید، که داعش تونست تو کشورهای مختلف تفکر خودش رو ببره، شما نگاه میکنید اینها دائما آپدیت شدن و به طیف جدیدی اومدن تبدیل شدن. اینها به زودی با نقاب جدید وارد میشن، اینها باید مطمئن باشیم، حتما این گونه است. احتمال 1 میلیاردیوم اگر وارد نشن، چون احتمالش هست، باید منتظر بشیم، در حالی که اینطوری نیست. اینها به زودی با نقاب جدیدی وارد میشن. ما یه فرصت داریم که به عقیده من فرصتی هم نیست. اگه واقعا ما بررسی و تحلیل بکنیم اتفاقاتی که داره میفته، شاید بعضیا بگن ما یه فرصت محدود داریم، در حالی که فرصت محدودی هم وجود نداره. یک فرصت محدود داریم برای اینکه خودمون رو آماده بکنیم با طیف جدید از تروریسم به اسم اسلام که میخواد بیاد وارد میدان بشه. اگر ما از این فرصت استفاده بکنیم، زمین جنگ آتی رو ما میتونیم بیایم و تعیین کننده باشیم. و میدونی جزء معارف هستش، اگر شما منتظر باشید دشمن بیاد تو خونه شما و بخواد جنگ رو شروع کنه، شما میبازید. ما میدونیم اونها دشمنان قسم خورده هستند و عربستان وهابی و بسیاری جاهای دیگه در حال فعالیت هستند. ما سریعا باید برای اقدام اونها تجهیز بشیم. اونها با الگوی جدید میان وارد میدان میشن. اونها تو الگوی جدیدشون سرعتشون بسیار بیشتر هست. من توصیه میکنم به روایات آخر زمانی قبل ظهور بریم و ببینیم. ملاک رو سفیانی قرار بدیم و بسن، چون که سفیانی تو گروه های تروریستی قوی ترین نوع تروریسم هستش که ظهور میکنه و ظهور خواهد کرد. و شما نگاه بکنید، داعشی ها گاهن ادعا کردن که ما سفیانی هستیم و خودشون رو تا 50 کیلومتری ایران رسوندن و البته داخل ایران هم شدن، داخل کشورهای دیگه هم شدن. اون نوع نهایی تروریسم که میشه سفیانی. ما اگه معیار رو اون قرار بدیم، خوبیش برای ما این هست که خوب میتونیم برای اون جریان برنامه ریزی کنیم و آماده بشیم. اونها با الگوی جدید وارد میدان میشن، الگوی جدیدی که ما قبلا هم اشاره کردیم، چون که ما انواع جنگ ها رو که اومدیم گذروندیم، یک وقت بود یک کشوری به کشور دیگه حمله نظامی میکرد و بعد میامد کشور رو میگرفت و حکومت اونجا رو از نوع استعماری یا استثماری میامد و به دست میگرفت. نوع بعدی که وارد شدن جنگ هایی بود که نفوذ بود، یعنی پیدا میکردن فرد وابسته ای رو و اون رو حاکم میکردن در کشور هدف و با زیرکی خاصی در ظاهر به نفع ملت، در باطن به نفع اون جریان استثماری میامد کارها رو انجام میداد. الگوی جنگ داعش جنگ نیابتی بود، یعنی اینکه پشت پرده، اگرچه که معلوم شد و از اولش هم معلوم بود پشت پرده این جریان آمریکا هست، انگلیس هست، اسرائیل هست، وهابیت هست، عربستان هست و الی آخر، ولی در ظاهر نگاه میکردیم میگفتن یه گروه هستش داعش، در حالی که داعش با 200,000 نفر نیرو، حالا کمتر یا بیشتر، نمیتونست بیاد این کار رو انجام بده. حتما یه جریان پشت پرده حکومتی اینجا بودش. اما بالاخره این نمونه جنگ نیابتی بود. الگوهای جنگی که جدید هم نیست، از قبل این گونه بوده، منتها بابش برای ما باز نشده، جنگ های اکوسیستمی هستش. یعنی مدل جنگ ها جنگ های اکوسیستمی هستش. پس اونها برای اینکه بخوان تو این جنگ پیروز بشن چه کار میکنن؟ از تمام قدرت ها استفاده می کنند تا کشور هدف رو تضعیف بکنند، تضعیف و بعد وقتی که این کشور تضعیف شد با کوچکترین ضربه ای از پا در میاد. در حقیقت مانند یک درختی که این درخت شته بخورتش، هر چقدر هم بزرگ باشه زمانی که این درخت از داخل ضعیف و ضعیف و ضعیف شده باشه با کوچکترین ضربه از پا در میاد. مثلا ایدز گرفتن یه انسانی، این انسان سرپاست اما سیستم دفاعیش از بین رفته، با یه سرماخوردگی دیگه از پا در میاد. تو مدل جنگ های اکوسیستمی کشوری که مهاجم هست سعی میکنه با الگوهای تکنولوژی و قوای شیطانی که در دست داره، قوای شیطانی کار بسیار مهمی رو در عالم داره انجام میده. ما بی جهت بحث جنود عقل و جهل که حضرت امام هم شرح میده، این روایت رو در اصول کافی هم هست، بی جهت اهل بیت عصمت و طهارت این رو نفرمودن. لشکر دارن، اینها لشکر دارن، لشکرهای ما برای خودمون لشکرهایی داریم که باید بیشتر توجه کنیم، که شامل ملائکت الله، ارواح مؤمنین، ادعیه و بعضی از مطالب الهی مثلا حالا از بحث دعا، قرآن، حروف، اشکال و رموزی که رسیده به ما هستش، اون طرف هم همه اینها رو داره. یعنی ما شاهد طلسم هستیم، سحر هستیم، قوای جنی هستیم، قوای شیطانی هستیم و و و و. تو مدل جنگ اکوسیستمی کشور مهاجم سعی میکنه غذا و اقتصاد و کشاورزی و آب و هوا و اینها رو به هم بریزه. تو کشور هدف زلزله میاد، آتشفشان راه میفته، باد بی موقع، طوفان بی موقع، باران بی موقع، خاک کشور هدف از دست میره. تو کشور هدف گرانی میاد، بیماری میاد، مشکل مسکن، مشکل کار، اعتیاد زیاد میشه، آشوب، شرارت، طلاق، ازدواج، بیماری، آب مشکل پیدا میکنه کشور هدف. و اتفاقی که میفته، کشور هدف به حد نهایت ضعف خودش میرسه و با کوچکترین هل دادنی اون کشور از پا در میاد. اینها رو ما داریم. شما برید دعای امام سجاد علیه السلام در بحث مرزداران رو بخونید. امام سجاد رو بحث آب میاد دست میذاره، فاسد شدن آب میاد دست میذاره، که حالا تمام اکوجنگ اکوسیستمی که اومدم خدمت شما عرض کردم، که حالا حتی آتش فشان و زلزله و و و گرانی، اعتیاد، شرارت و اینا، بیس همشون آب هستش. یعنی اگه کشور مهاجم بتونه در کشور هدف اونجا خشکسالی رو بیاره، کشور ویران میشه و کشور داغون میشه و دیگه تسلیم میشه. جریانی که تو کربلا بود چی بود؟ اومدن آب رو بر امام حسین علیه السلام بستن. تو جنگ معاویه با آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب چه بود؟ آب رو بستن بر سربازان علی. و اگر آب بسته بشه، زمینه همه مشکلات ایجاد میشه. ما تو کشور سوریه، حالا این باید دقیق بحث بشه، چی شد ابتدای آشوب ها و بعدش جنگ و الی آخر تو کشور سوریه چی بود؟ چی بود که تونستن داعش از افغانستان جذب بکنه و ما شاهد باشیم یک داعشی افغان، طرف مقابلش یک فاطمی افغان، افغان ها رو به روی هم قرار بگیرن تو سوریه و تو عراق؟ این طرف مدافع حرم، اون طرف به اسم حکومت، تشکیل حکومت اسلامی. سوالای اساسیه که باید جواب داده بشه. کشور سوریه به این خرابی رسید و ما شاهد مهاجرت مسلمانان سوریه‌ای بودیم به اروپا. اروپایی‌ها چی کار کردن؟ گفتن اگه ما می‌خوایم شما رو پناه بدیم، باید مسیحی بشید، باید تغییر مذهب بدید. یعنی بدون جنگ، جنگ پیروز، جنگ های اکوسیستمی. ما تو این فرصتی که الان داریم باید خودمون رو برای جنگ های اکوسیستمی آماده بکنیم. ما شناختی فعلا راجع به این جنگ ها نداریم. یعنی در حقیقت ما در این زمان که الان هستیم، اول جنگ یادم هستش تعریف میکردن که ما وقتی که میرفتیم فقط میدیم یه چیزی منفجر شد، نمیدونستیم مین چی هستش، مین چطوری خونسا میشه و الی آخر. مدل جنگ های امروز رو ما بیخبر هستیم، مثلا خبر نداریم. جنگ ها جنگ های اکوسیستمی هست، جنگ های تغییر آب و هوا هستش. طبق آیات قرآن کل عالم در تسخیر انسان هستش، انسان به ما هو به انسان. حالا این انسان گاهی اوقات مؤمن هستش، از این عالم تسخیر شده برای انسان در جهت رسیدن به خدا و اهداف انبیا استفاده میکنه. گاهی اوقات انسان شیطانی هستش، او هم تسخیر میتونه بکنه انسان رو و قوای عالم رو در جهت امیال و در جهت طاغوت بیاد و حرکت بده. اگر ما میخواییم تو این فرصتی که حالا فرصت محدود هستش، یعنی کسی فکر بکنه داعش تمام شد، اصلا اشتباس. داعش مثل این آدم های معتادی هستش که یه مدتی میان مثلا شاید مثلا به ترک برسه و بعد دوباره شروع کنه، یه همچین حالتی. یک مقداری وقفه افتاد در کارشون به علت مجاهدت ها، به علت رشادت ها و الاخر. ما تو الگوهای جهانی برای مبارزه با داعش که 95 اومدیم اینو تنظیم کردیم، اونجا 20 بکنم 20 بالای 27-8 مورد گفتیم که اگه میخواد الگوی جنگمون صحیح باشه باید این کار بکنیم. یکی از اونجا بحث زدن مبانی فکری بود تا دیگه اینها نتونن جذب داشته باشن. اون مبانی فکری امروز برقراره، اونها میتونن جذب داشته باشن، اونها میتونن الگوی جدید دوباره داعش و شده ای داعش رو ارائه بدن. این فرصت محدودی که ما داریم، تمام کارهای نکرده، تمام کارهایی که باید انجام بدیم، فرصت برای تجهیز ماست. اعدو لهم ما استطعتم من قوه. این قوای ما به حد کامل چیز نشده، ایجاد نشده، نتونستیم این تجهیز بکنیم خودمون رو به قوای کامل. من عقیدم اینه، امروز از این فرصت ایجاد شده باید بیایم اول کاری که میکنیم بتونیم خوشسالی ایران رو برطرف بکنیم. ببینید، من تو قبل هم گفته بودم بارها به افراد مختلف هم اینا. شاید این اون موقع برای بعضی ها ثقیل بود که چی میگم، ولی خب شاید مباحث مختلف دوستان اومدن و گوش دادن، شاید این مقداری مقداری جا افتاده باشه که من اومدم این بحث رو مطرح کردم که اگر ما میخواییم واقعا داعش رو ریشش رو بسودونیم چندین کار باید انجام بدیم. یکی از اون کارها کمک کردن به کشورهای مختلف هست برای مقابله با خوشسالی، تا اینکه اهدافی که اون انگیزه بیشتری که داعشی ها داشتن، افراد داشتن برای پیوستن به داعش، که یکی از اونها بحث بیکاری و بحث درآمد بود، طرف کار نداشت، خب میرید اونجا پول میدم میرفت اونجا باش مشغول جنگ میشد، خانوادهشو میچرخون و بعد آخرشم میگفت خب من اگه کشتم بشم شهیدم، پس هم دنیا دارم هم آخرت. یعنی یه بهونه، یه وسوسه از طرف شیطان میامد اونو کمک میگرد. ما اگر میتونستیم کمک بکنیم مثلا به افغانستان، بعد این حال ایران رو اگه مشکلش حل کرده بودیم، تا اینکه این خوشسالی برطرف بشه، هیچ موقع اون کشاورز افغان که وهابیت اومد رو مخ این کار کرد و جذب کرد، هیچ موقع نمی آمد به همین راحتی کشاورزی خودش رو پیدا کنه، بره با جون خودش هم بازی بکنه و بعد پول در بیاره. ما اگر امروز این فرصت میخوایم استفاده بکنیم، یکی از کارهای مهمی که میتونیم انجام بدیم بحث مبارزه با خوشسالی ایران هستش، که یک دومینوی هستش. بدونید فقط بحث خوشسالی نیست، الان من وقتش نیست، مخصوصا تو قطعه 1001 که در کتاب 1001 قطعه در رفع خوشسالی ایران از طریق غیر عادی به کمک اسماء الله در عرض چند ماه، تو قطعه 1001ش بحث خوشسالی و جن رو مطرح میکنیم. حالا اونجا من الان و گفتم تو کتاب جلد دومون ما هستش، مباحث مختلف دیگه ای رو میتونیم مطرح کنیم، مثل بحث ارتباط آتشفشان با بحث خوشسالی. ارتباط داره، وقتی خوشسالی داره زیاد میشه باید منتظر زلزله ها بود، زلزله ها. و امروز میبینید که کهنا ایران مثل یه گوشی ویبری میمونه که دائما داره زنگ میخوره، دائما داره ایران میلرزه. و البته همین جریان جهانی هم داره، یعنی فقط ایران نیست، کل بشریت امروز داخل بحران رفته، ایران هم یکی از اون بحران ها رفته، که البته مباحث بعدی هم داره که اینجا ما بهترین وسیله این هستش که یک خوشحالی ایران رو برطرف بکنیم و بعد که خوشحالی ایران در عرض چند ماه تونستیم مشکلش رو حل بکنیم، سلسله وار جریانات دیگه ای تو ایران اتفاق میفته، بعد سلسله وار جریانات جهانی دیگه ای اتفاق خواهد افتاد. ما میتونیم به عنوان قطب مبارزه با ابر بحران جهانی خوشحالی حرکت بکنیم و بعد مشکلات دیگه ای جهانی رو ما میتونیم بیاییم و حل بکنیم. از اطرافمون هم میتونیم شروع بکنیم، یعنی ما امروز میتونیم با تو بحث، اگر ما تونستیم تو ایران همچین کار اعجاز، یعنی کار به قول معروف شما بگم که یه قدرت به تمام معنا، که همش هم این چیزایی که من دارم میگم این رو من بگم، من خودم هیچم 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 پوچم 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 هیچ ابنه هیچ پسر پوچ ابنه پوچ، اما یه امداد الهیه با بر این همه قرآن ما میگیم معجزه است معجزه است معجزه است، ما اینا رو همه داریم از و جعلنا من الماء كل شيء حي میگیم دیگه، چیزی نیستش. یا انزلنا من السماء ماء، ما از آسمان آب رو نازل میکنیم. اگر ما تونستیم تو ایران این کار کنیم و به سمت عراق و افغانستان و پاکستان و کشورهای فقیر آفریقایی بریم، تبدیل به یه قدرتی میشیم که دیگه اون ابزار دشمن برای جذب و برای رسیدن به اهداف رو از اونها گرفتیم و زمین بازی رو دیگه ما تعیین میکنیم. منتها حالا بنده که فعلا تو بحث خوشسالی دارم صحبت میکنم، یک مطلب دیگه هم هستش، تو این فرصت چندین کار دیگه هم بعد انجام بدیم. یعنی امروز حالا بحث مطرح هستش آیا هارپ و تکنولوژی های غربی در زلزله های سلسله واری که در ایران داره میاد و حتی بحث های دیگه ای که به زودی پیش میاد، خب این بحث گرانی و بحث آشوب که این چیز عادی هستش و خیلی واضح هستش که اینها پیش میاد، ما هم قبلا گفته بودیم الان هم داره پیش میاد، مخصوصا بحث گرانی، مخصوصا کمی درآمد، درآمد کم میشه اجناس گران میشه، خب چطوری با هم میخونه؟ ما تو وقتی که اجناس طبق قیمت خودش قبلش بود مشکل داشتن مردم، حالا که گران شده درآمدم که کم شده چه اتفاقی میخواد بیفته؟ اینها رو به واسطه آب خیلی راحت میشه کنترل کرد و انشالله حلش کرد، اما کارهای دیگه هم بعد انجام بدیم. تو اینا هم ما بحث داریم ولی خب حالا فعلا تو بحث آب هستیم. یکی بحث قدرت جنگ های اکوسیستمی هستش که ما بشناسیم مثلا غربی ها چی کار میخوان بکنن، اونا چه قدرتی دارن، این هارپی که اونها اومدن عنوان کردند تا چه حد کارایی داره، اینو کامل باید ما یه پروژه تحقیقاتی داشته باشیم. ببینید ما تو خط گسل هستیم، خب خیلی عاقلانه است برای اینکه اونها بمب اتم داخل ایران منفجر بکنن اون گسل ها رو فعال کنن، هم هزینه کمتری داره هم اینکه واکنش های جهانی نسبت به اقدامات اونها کمه و کسی هم نمیدونه، یعنی کسی هم نمیتونه اثبات بکنه اونها این کارو کردن یا نکردن. ما ایران بسیار خطای گسل مختلفی داریم، البته این بحث تکنولوژی، بحث ارتباط زلزله با جن، ارتباط با شما بگم زلزله با خوشسالی، ارتباط زلزله با تلسم، ارتباط زلزله با سحر و ارتباط خوشسالی، ارتباط آتش بشان با جن و زلزله و تلسم و سحر و الاخر، اینها دوباره بحثای دیگه ای داره که من وعده دادم تو کتاب جلد دوم هزار یک قطره، وقتی که اولین حرف ما راجع به خوشسالی و ارتباطش با این مسائلی که گفتیم اثبات شد، اون وقته که موجه کنیم. اما تو این فرصت، چون که من توی یکی از صحبتام گفته بودم، حالا بعضی از دوستان اومده بودن خوب گرفته بودن این صحبت ها، که ما الگوهای مبارزه با بحران هامون نه تکنولوژی هستش که اومانیسمی باشیم و مادیگرایی باشیم، اونها میگن اگه مثلا یه نمونه، اگه خوشسالی اومد ما باید ابرها رو هدایت بکنیم یا ابرها رو بارور بکنیم یا ابرها رو مثلا ابر ایجاد کنیم، نه اون تکنولوژی رو داریم نه مثل قدیممون هستیم که وقتی میگفتن خوشسالی اومد بری فلان دعا رو بنویسید یا بری فلان نماز بارون رو بخورید یا هیچ کدومش نیستش. عقیده من اینه، ما هر دو روش رو باید داشته باشیم. بعضیا اینطوری تصور کردن که شیخ علی فقط میگه که ما بریم آقا سراغ بحث عدی و اینا. من الگوم الگوی هر دوی هستش، هر دوتا رو باید داشته باشیم. الان هیچ کدومی هستیم؟ ما تو این فرصت باید بریم و قدرت جنگ های اکوسیستمی اینها رو بشناسیم، قدرت مقابله، و خودمون تبدیل به یه قدرت توی این علم بشیم. اونها بالفرض اگه بتونن مثلا یک زلزله، اگه تهران روی گسل هستش، حالا مثلا 10 کیلومتر 14 کیلومتر پایین تهران گسلی وجود داره که در حقیقت مثل یک بمب، بلکه آذوقه مهمات بمب اتمی یا هیدروژنی باشه پایین تهران، اگه اونها بتونن با امواج اون گسل رو فعال بکنن و یک زلزله بیاد، خب این خیلی بهتره تا اینکه بلندشن سربازای خودشون رو بیارن بمب بندازن بعدش واکنش جهانی داشته باشه و چه و چه و چه چه. ما باید بیاییم و تو این فرصت این خودمون رو تجهیز بکنیم. قرآن میفهمد اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، این قوه قوای مادی هست، قوای تکنولوژی هست، قوای معنوی هستش، شناخت قوای دشمن شیطانی هستش با تمام شئونش، که شئون اینها قوای معنوی و شیطانی که اونها دارن برای مقابله با قوای شیطانی و تجهیز ما با قوای معنوی، اینها بسیار زیاد هستش. لذا دوباره تأکید میکنم داعش تمام شدنی نیست که بخوام بگیم تموم شد، اینها با تعطیلی داره، تعطیلی داره، ولی تمام شدنی نیست. اینها با الگوی جدیدشون وارد میدان میشن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.